الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کلام آخر در اون بحث قبلی ما فرمایش مرحوم آقای خویی بود که آیا در مواردی که خود مولا متکفل بیان موضوع احراز مصداق شده میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. خب ما با آقای خویی در این قضیه موافقیم که اگر در جایی مولا خودش احراز موضوع کرده و احراز موضوع رو به مکلف واگذار نکرده میشه به کلام او تمسک کرد، چون خودش احراز ملاک و موضوع کرده. وقتی میگه اکرم کل من فی المدرس، دیگه حالا معیار و ملاک اکرام اینها چیست مولا بیان نکرده و خودش احراز کرده که اینها واجد ملاکن، صرفا وظیفه ما اطاعت و عمل به گفته مولاست. اما حالا به لحاظ اثباتی و استظهاری کجا مولا احراز کرده؟ آقای خویی فرمودن در قضیه خارجی، اونجا که مخصص غیر لفظی داشته باشه و مخصصش لبی باشه، حتما منظورشون هم مخصص لبی منفصل است. منفصل یعنی عقل غیر بدیهی. در مثل این موارد مولا خودش در حقیقت احراز موضوع کرده. احراز موضوع کرده دیگه ما اینجا میتونیم تمسک به آن حتی در شبهه مصداقی مخصص بکنیم. پس اگر قضیه خارجیه باشه، بعد مخصص ما هم لبی باشه، لبی ما هم کلم منفصل باشه، منظور از کلم منفصل هم یعنی عقل غیر ضروری باشه، در مثل این موارد خب میتونیم بگیم که مولا خودش احراز موضوع کرده. چون احراز موضوع کرده، تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص هم جایز. پس به هر حال کلام آقای خویی کلام درستی است. البته حالا ما موردی در فقه داریم، زیاد داریم کم داریم، چون باید مواردش فراوان نباشه، باید موارد قلیلی باشه این موردی که مطرح میکنیم. یعنی به هر حال درسته که یه تفصیلی در مسئله هست، اما نتیجه فقهی و کاربرد فقهیش نباید زیاد باشه. به خاطر این عموماً آقای خویی هم باید نظریه مشهور رو داشته باشه، تمسک با آن در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، چون عموماً به صورت قضایای حقیقی است. اگر قضای خارجی هم باشه این مسئله است که مطرحه. البته این بر اساس تعریف قضیه خارجیه و افراد محققت الوجود است. حالا چون تفسیر قضیه خارجی هم خواهد آمد، خواستم بگم بر اساس این تفسیر. آره، عام چون قضیه خارجی است، مولا هم عنوان رو احراز کرده هم ملک رو احراز کرده. اگر خاص لفظی بود چون عنوان بود، یعنی باز تشخیص رو به ما واگذار کرد. گفته اکرم کل من فی المدرس الا الفساق منهم، هر کس در مدرسه اکرام کن مگه فاسقاشونو. پس باز من باید برم بگردم ببینم کدوم یکی فاسقن کدوم یکی فاسق نیست. بسیار خوب، تا به الان بحثمون در تمسک که با هم در شبهه مصداقی مخصص بود. سوال داشتید؟
همین که تفصیل دادیم بین سنف و فرد، این تفصیل شما بودی و آقای خوبی محتوا در لفظیه. پس لفظی گفتن که با بزار کرده محتوا.
بله، ایشون در قضیه آقای
خوبی هم بگم مثلا لیل بازد دیگه آقای خوبی هم که میدونه دیگه.
حالا در عبارتشون نبود، من این که بگیم
منظورش
اینه همین عنوان سنف. آره، ولی حالا حتما منظورش، ولی در عبارت نداشتن به هر حال این تفسیر.
الان معیار نهایی آخر آقای خویی شد
یا آزیا؟ معیار نهایی این بود که دیروز ما عرض کردیم، وجودی و عدمی. ولی در اون مواردی که حتی وجودی هست و قضیه خارجی هست و مخصصش لبی منفصل هست، حرف آقای خویی هم قبوله. آره. خب بحث بعدی که مطرح میشه این بود که ما تا به الان سخنمون این بود که آیا میتونیم تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص بکنیم یا نه. حالا بحث در اینه که آیا ما میتونیم به استثناء به عدم ازلی اثبات بکنیم که به هر حال عام کماکان شامل مورد میشه، شامل مورد مشکوک میشه یا نمیشه. پس تا به الان میخواستیم به خود عام تمسک کنیم، یعنی به دلیل لفظی. حالا فرض کنید در عام به نتیجه نرسیدیم، یعنی مردد شدیم که میشه تمسک به عام کرد یا نمیشه تمسک به عام کرد. به قول آقای صد، از تعویز عن العام به استصحاب العدم الازلی، به جای این که ما تمسک به عام بکنیم، تمسک به استصحاب عدم ازلی بکنیم. برای این که بگیم اون عنوان مخصص در این آقا وجود نداره، مثلا که ما در حقیقت تمسک به عام نکردیم، ولی میگیم این فرد مشمول عامه، به استصحاب مشمول عامه، نه این که به ظهور عام و دلالت عام تمسک کردیم. موضوع این که این فرد فرد عامه به استصحاب درست کنیم. گفتن که حالا چون استصحاب عدم ازلی رو میگن، مثال مرحوم آخوند بحث امرئه قریشی است، مثال ایشون فقیر امویه، اکرم الفقراء الا الاموی منهم. من شک میکنم که این آقای زیدی که فقیر اموی است یا اموی نیست، استصحاب کنم عدم اموی بودن رو به استصحاب عدم ازلی. اون روزی که نبود که اموی نبود، حالا نمیدونم اموی هست یا نه، استصحاب میکنم عدم اموی بودن رو، پس میگم این فقیر غیر اموی است. میتونم این کار رو بکنم یا نه؟ پس ما در حقیقت میخوام به استصحاب عدم ازلی بگیم این فردی که ما شک میکنیم که جزء مخصص هست یا نیست، جزء مخصص نیست، و چون جزء خاص نیست، از افراد خاص نیست، کماکان مشمول دلیل عام است. این غیر از تمسک به خود دلیل عامه. بله این مشمول دلیل عامه، نه از باب این که اکرم کل عالم دلالت کرد که مشکوک الفسخ هم وجوب اکرام داره. اصلا بحث ما در مخصص منفصله، در مخصص متصل، در مخصص متصل هم میشه این حرف رو زد، در استصحاب عدم ازلی در مخصص متصل هم میشه این. چی میفهمم؟ الا الاموی منهم. حالا من کاری به اتصال و انفصالش نداشتم، خواستم فقرا و اموی رو بگم. بحث ما در این بحث حاضر ما نسبت به اونجایی نیست که به هر حال ما یه حالت سابقه‌ای برای خاص داریم، چون اونجایی که حالت سابقه داریم محل اختلاف و دعوا نیست. مثلا اکرم العلماء بل لا تکرم الفساق من العلماء، این زید شک میکنم که فاسق است یا فاسق نیست، میگم خب قبل از بلوغ که فاسق نبوده، حالا انشالله فاسق نیست. اینجا محل اختلاف نیست چون حالت سابقه داره، چون حالت سابقه داره خب استصحاب میکنی عدم فسق را، احراز میکنی عدم فسق را. احراز شما عدم فسق رو به دلیل وجدانی نیست، به دلیل تعبدی، خب اکرم کل عالم شاملش میشه. پس ما اصلا در اونجای بحث نمی کنیم که بدانیم که حالت سابقه براش وجود داره، اینجا همه اتفاق نظر دارن که میشه به استصحاب اثبات کرد. اونجاییست که بخوام استصحاب عدم ازلی بکنیم، پس تمام بحث در استصحاب عدم ازلی است که عده‌ای میپذیرن و عده‌ای نمیپذیرن. عدالت ملکه است اما عدم فسخ ملکه نیست. نه عدالت ملکه ولی عدم فسق ملکه نیست. ما عدم فسق استصاب میکنیم، استصاب عدم فسق. عدم فسق ملکه نیست، عدالت ملکه است. پس این نکته. یه سوال دیگه‌ای در این بحث مطرح میشه که آیا این نکته‌ای که شما مطرح میکنید بر اساس اینه که خاص موجب تنون عام میشه، یا اگر خاص موجب تنون عام هم نشه بازم این بحث مطرح میشه؟ اون آقایانی که میگفتن خاص موجب تنون عام میشه در حقیقت این رو میپذیرفتن که عام موضوعش میشه مرکب، درسته؟ وقتی خاص موجب تنون عام بشه عام موضوعش میشه مرکب. حالا که عام موضوعش شد مرکب، یه جز رو به وجدان که علم احراز میکنیم یا فقر، جز دیگرم به از که عدم امویته مثلا احراز میکنیم، میشه موضوع مرکب، دو جز رو احراز میکنیم. اما اگر ما گفتیم که نه اصلا موجب تنون نمیشه، خاص موجب تنون نمیشه، بازم استصحاب نیاز داریم ما بهش یا استصحابش نیاز نداریم وقتی موجب تنون نشه؟ پس این تمسک که به استصحاب عدم ازلی در صورتی که موجب تنون بشه روشنه، چون دو جز داره، یک جزش احراز شده یک جزش احراز نشده، جز دوم رو ما به استصحاب احراز کنیم. اما وقتی که موجب تنون نشه به هر حال استصحاب عدم ازلی برای ما نقشی نداره، چون موضوع ما که یک عنوان بیشتر نداشونم، عنوان علم بود، لا تکرم الفساق من العلماء، موضوع رو تغییرش نداد با عالم غیر فاسق که ما جزء دومی داشته باشیم. یه سؤاله که آیا این بحث بنابر هر دو مبنا مطرحه یا بنابر یک مبنا مطرحه؟ یه کلامی مرحوم آخوند دارن که اون کلام مرحوم آخوند در حقیقت ازش استفاده میشه که ما چه بپذیریم تنون عام را چه نپذیریم. این بحث استصحاب عدم ازلی مطرحه. ایشون میگن ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کل استثناء من المتصل لما کان غیر معنون به عنوان خاص بل به کل عنوان لم یکن به عنوان الخاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ما شذ ممکنه فبذلک یحکم علیه به حکم العام. مرحوم آخون فرمودن که باقی تحت عام بعد تخصیصه بالمنفصل او کل استثناء من المتصل. کل استثناء من المتصل خواستن وصف رو خارج کنن، اکرم العالم العادل نباشه، اکرم العلماء الا الفساق منهم. لما کان غیر معنون به عنوان خاص، چون معنون به عنوان خاص نیست بل به کل عنوان لم یکن به عنوان الخاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ما شذ ممکنه. خب حرف آخون اینه که غیر ما انونن به عنوان الخاص، لما کان غیر ما انونن به عنوان الخاص ازش استفاده میشه که پس خاص عنوان نمیده دیگه. پس چه عنوانی داره؟ بل به کل عنوان لم یکن به عنوان الخاص. مرحوم آخون میفرمایند که ظهور کلام ایشون، یعنی الان کلام آخون میتونه در حقیقت نظر آخوند رو در بحث قبل هم روشن کنه. آخوند معتقده که وقتی خاص اومد در حقیقت عام ما رو عنوان بهش نمیده، ولی اثبات میکنه که هر عنوانی غیر عنوان خاص در حقیقت تحت عنوان عام داخله. نه غیریتش عنوان نیست خودش، یعنی میگه تنها عنوانی که تحت عام نیست اینه و الا همه عناوین تحت عام هستن، اما عام ما معنون به عنوان دیگری است یا معنون به عنوان دیگری نیست؟ نه معنون نیست. به عبارت دیگه عنوان عام ما مرکب نیست، دو جزئی نیست، یک جز بیشتر نداره. این ظاهر کلام آخوند. این کلام آخون هم نظریه ایشون رو در بحث قبل روشن میکنه، چون ما اون دعوای این که آیا خاص عنوان میده یا عنوان نمیده آغازی اونا اینی رو مطرح کردیم. هم مرحوم آخون میفهمند که اینجا اصلا ارتباطی نداره که ما بگیم خاص عنوان میده عنوان نمیده، بنابر هر دو نظریه بحث استثاق عدم ازلی معنا داره و میشه بهش تمسک کرد. کل استثناء خب وجودیه متصل تحسیسه دیگه، یعنی از اول ظهور رو اینطوری نیست که مثلا اول عالم بیاد بعد عنوان عدالت پیدا کنه، از اول میشه عالم عادل، چون متصل وصفی از اول خودش عالم عادل است دیگه، که بگیم عنوان میده باید مسامحتن بگیم. خب این فرمایش آخوند بود که پس این بحث هیچ ارتباطی به اون بحث تنور نده. آیه صد یه اشکال به این کلام آخوند دارن، میگه این کلام آخوند مهمه اینه که آخوند عام رو جمع القیود میدونه، در حالی که عام من مثل مطلق لفظ القیوده. این که ایشون میفهمن بل به کل عنوان لم یکن به عنوان الخاص، این کل عنوان یعنی جمع القیود دیدن، در حالی که عام هم مثل مطلق لفظ القیوده. لفظ القیوده یعنی وقتی میگن اکرم کل عالمین، یعنی من فقط عنوان علم رو دیدم، حالا این علم ممکنه اموی باشه، ممکنه غیر اموی باشه، ممکنه هاشمی باشه، ممکنه غیر هاشمی باشه. اینطوری نیست که من وقتی گفتم اکرم کل عالم یعنی کل عالمین هاشمین امویین نحویین صرفیین اصولیین، نه من اینا رو هیچ کدوم ندیدم. لفظ القیوده این به کل عنوان لم یکن به عنوان خاص، اگه جمع القیود بود خب حرف آخوند خوب بود، ولی اگر رفض القیوده یعنی ما فقط عنوان علم رو دیدیم، عنوان دیگه ای رو ندیدیم، از من لحاظ نکردم عنوان، کل عنوان رو من لحاظ نکردم و یه عنوان لحاظ کردم عالم. وقتی من عالم رو لحاظ کردم بعد اینجا گفتم الا الفساق منهم، یعنی عالم غیر فاسق دیگه. اگه من میگفتم که اکرم کل عالمین یعنی من گفتم عالم هاشمی، عالم نحوی، عالم صرفی، عالم عادل و عالم فاسق، حالا عالم فاسقش اومده بیرون بقیهش هست، اگه من همه اینا رو دیده بودم شما میگم عالم فاسق اومد بیرون ولی بقیه هست، مثل که من گفتم اکرم زیدن امرن بکرن خالدن و گفتم زید رو اکرام نکن، زید آوردم بیرون پس بقیهش تحت آن موجود. آیه صد اشکالشون با آخون اینه که اینی که شما میگید بر اساس جمع القیود خوبه، در حالی که ما مثل مطلق عام هم جمع القیود نیست بلکه رفض القیوده. به خاطر این حرف شما حرف تمامی نیست. البته اشکالشون تقریبا به اصل تعریف عام و مطلق در جمع القیود و رفض القیود. که چی؟ بعد یعنی ما اگه جمع القیود باشه میتونیم بگیم مثلا تخصیص هیچ عنوان نمیده. ما گفتیم مثلا اکرم کل عالم در قوه اینه که گفتیم اکرم کل عالم هاشمی، کل عالم نحوی، کل عالم صرفی، کل عالم عادل، کل عالم فاسق. بعد گفتیم که نه عالم فاسق رو نمیخواد، خب بقیه تحتش موندیه دیگه، عالم غیر فاسق نمیشه جمع القیود. ولی اگر رفض القیود بگیریم ما فقط عنوان عالم رو دیدیم بعد گفتیم فاسق نباشه میشه عالم غیر فاسق.
بسیار
نه به اون ارتباطی نداره.
مدخول اگه مطلق خود این عام رو چرا یعنی همین جمع قیوده رفت و قیوده اون که مدخولش مطلق باشه یا
نه به اون کاری نداره. جمع قیوده رفت و قیود به اطلاق و عدم اطلاق مدخول کاری
میگن رو عالم میگن عالم ما فقط ماهیت عالم رو نگاه که عالم که مدخول بود مطلق
چون مطلق بود ماهیت چون هم داریم. حالا عام حساب بکنه مطلق حساب نکنه، عام هم حساب نکنه. کل عالم بازم کل عالم رو دیدیم، کل عنوان عالم رو دیدیم،
تمام حساس مدخول
تمام اون چیزی که عالم میتونه اونو شامل بشه، ولی ما غیر عنوان علم چیز دیگه رو نگاه نکردیم. مثلا میگه شما عنوان عالم هاشمی رو دیدید، میگه من دیدم اونی که برای وجوب اکرام من مدخلیت داشت علم بود. اینو که ملاحظه کردم دیدم این مختزیش تامه برای وجوب اکرام. حالا دیگه عنوان دیگه داره یا نداره من اونو که ندیدم. میگه اگه شما میگه اکرم کل عالم، باید تمام اصناف عالم رو ببینید. یعنی اکرم کل عالم هاشمی باشه، نحوی باشه، صرفی، میگه من اصلا ندیدم. نه ما حسه رو ندیدیم، ما عالم رو دیدیم فقط. موزون له لفظ کل تمام حسسی که عالم براش میتونه. ولی شما چی دیدید در تمام حسس؟ چی دیدید؟ وصف عالم دیدید. شما در تمام اوصاف دیگه رو ندیدم. تمام حسسی که عالم متصف وصف عالم.
تمام حسس رو دیدین؟
نه تمام نه 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 هاشم لازم نیست
من.
هر کس وصف عالم براش هست که من نمیدونم دیگه چه وصفی داره. اصلا نمیدونم چه وصفی داره. هر کس که وصف عالم داره باید اکرامش
کنه. نظرم که ثبوتن همونی که قائل میشن دیگه مدخول مطلقه.
اصلا هیچ ربطی به اطلاق نداره. میدونید ما باید ببینیم که در وجوب اکرام آیا عنوان عالم تمام الموضوع عنوان علم. من اگر به این رسیدم که عنوان علم تمام الموضوع، یعنی مقتضی تام وجوب اکرامه، دیگه من هیچ وصف دیگه رو لازم نیست در نظر بگیرم. میگم اگر وصف علم بود هر کس این وصف رو داشت باید اکرامش کنه. چرا؟ چون من به این رسیدم که علم تمام الموضوعه. رفض القیود میگه من همین رو دیدم، من دیگه بیش از این ندیدم. من اکرم کل عالمم بگم چون گفتم علم تمام الموضوعه، هر کی وصف علم برش منطبق شد اکرامش کن. میگه هاشمی باشه یا نه، میگم فرق عالم اگه باشه، نحوی باشه، صرفی باشه، این میشه رفض القیود. حالا اون مدخول یعنی شما میگید نکنید او اطلاق میگه که شما تمام موضوع رو علم دیدی یا علم و عدالت دیدی، حالا یا علم یا علم و عدالت، ولی من غیر از این موضوع چیز دیگه ای رو من ملاحظه نکردم. من سایر اصناف و موضوعات رو ملاحظه نکردم. این که میگم اون اطلاق فقط مال همینه که چی تمام الموضوع بود. تمام موضوع هرچی بود اونو من دیدم، بقیهش نیست. خب حالا این بحثی بحث عدم ازلیه. آقا اینجا مطرح کردن به مناسبت رفتن تو عدم ازلی. جای عدم ازلی هم استصحاب هستن، اینجا نیست. چیم فهمه؟ چشمیم. خواستم میگم که اگر ما به تفصیل نگفتیم بر ما نشورید که شما به تفصیل نگفتید. چون
اصلا چرا توهم این بود که همون دار بودن نبودن بخواد در مسئله بودن؟
چون اگر تعنون داشته باشه جزء الموضوع، یه موضوعش به وجدانی، یه موضوع دیگهش به اصله. به اصل نیاز داریم. اما اگر تعنون نده ما اصلا به اصل نیاز نداریم، چون یک موضوع بیشتر نداریم. علم بود، اون علم هم که ما گفتیم اگر نکنید این تذکر به همین نکته است که ما گفتیم اگه عنوان نداد دیگه ما نوبت به استصحاب نمیرسه. وقتی عنوان نداد ما فقط یه عنوان علم بود بعد احراز میکردیم که احراز کردیم. خب نه، ما اینو داشتیم تذکر میدادیم که اگه گفتیم عنوان نمیپذیره یعنی همون تمسک به عامه دیگه. یه بار دیگه عرض کنم، اونی که میگه تعنون نمیده، آره اونی که میگه، اونایی که میگفتن، یکی میگفت تعنون میده، میگفت دیگه نمیشه تمسک به عام کرد بنابر اون مثل مسلک. قبلا خب ادهی مثل خود آیه صدر و بعضی دیگه گفتن مرکز بس تعنونه. اگر بگیم تعنون نمیده خب تمسک به عام در شبه مستقیم میشه جایزه دیگه، نوبت به استصاب نمیرسه. پس این بس، این بس میشه بنابر مبنا. اونایی که میگن تعنونه میگن اگر تعنون نده دیگه استصاب عدم ازلی معنا نداره. تمسک به عام
که تمسک به عام جایز بدونه ما چکار داریم در هر جایی نوبت به استصاب نمیرسه. خب این واضحه. اونه که جایز نمیدونن
که اونی که جایز، اونی که جایز میدونه، اونی که جایز نمیدونه کسی است که میگه تعنون عام میده. خب اونی که مبنا رو این میدونه میگه نمیشه دیگه، میگه چون همه چیز متوقف بر اینه. آره دیگه، چون آیه صدر، آیه صدر بحثشون اینه. آره دیگه، بله دیگه، منم حرف آیه صدر رو گفتم دیگه. آیه صدر چون و من بحث به تعنون و عدم تعنون برمیگرده، بعد بحث میکنه که حالا این آقایانی که نمیگن بنابر غیر تعنون چی میشه. میگه آخون در اینی که تعنون رو نمیپذیره باز میگه تمسک به اصل میکنه به استثناء. خب بر مبنای آیه صدر درست نیست دیگه. نه یه بار دیگه بگم، آیه صد مبنای آیه صد میخواست بگه همه یه بحث تمسک به آن متوقف بر همین قضیه است. پس اگر کسی گفت که این تعنونه نیست دیگه نباید از استصحاب عدم ازلی حرف بزنه.
سلام خیلی سبکیه که چون اگر تنوان نگه لاما حالا تمسک امام جایز میدونه، حالا که تمسک امام جایز باشه
پس
دیگه،
ولی آخون این کار کرده. آره یعنی آخون در اینی که گفته تعنون نمیده اما گفته به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنه. آیه صد میفهمد هر کس میگه تعنون نمیده که باید تمسک به عام رو جایز بدونه. بله دیگه، حالا ایشون هم بنابر مبنا نکنید، مبنا آیه صد میخواست بگه هر کس میگه تعنون نمیده که باید بگه دیگه لامحاله اینه دیگه، شما هم میگی تعنون نمیده هم به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنه. آخوند که توجیه نکرده برای کلام خود درسنامه رو راستش نشد مراجعه کنه. بسیار خوب.
به هر حال همه اون کسانی که تماسی که ما مجرد نمیدونه به هم مبنایی نوبت برست میرسه دیگه.
تونه دیگه کامل مقابل حجت دیگه یه استثام حجیت معنوان هم رو تسبیل مهمه.
بنابر بعضی از مبانی که قطعا میشه، حالا شما میگین همه اونا، من باید فکر کنم همه اونا میشه نمیشه، کمی سخت میشه، اما بنابر بعضی از مبانی میشه. ناکادید من عرضم اینه که اونی که میگه تمام بحث به تعنون برمیگرده میگه خب اگه تعنون نباشه که دیگه تمسک به عام روشنه دیگه. وقتی تمسک به عام، وقتی دلیل لفظی دارید که نمیتونید به استصحاب عدم ازلی، اصلا معنی نداره به استصحاب.
قضیه خارج از اینه که اصل بحثونه هر قولی رو بگی همین در مثل دیگه
خب اشکال آیه صد که بنابر این مبنا روشنه دیگه. خب بله اشکال درستیه، شما در عینی که تعنون رو نمیپذیری بازم به استصحاب عدم ازلی این چه
نمیشین گردن
تعنون موجبه تم جواب نارسته. بسیار خوب. آره دیگه آقا اشکال مبنایی که اشکال دیگه.
آره
این تقصیر ماست که اومدیم بحث قبل رو به تفصیل گفتیم و شما یک کمی خالص. وقتی میگم نباید به تفصیل بگم بحثا همینه دیگه. نه اشکال بکنید ولی نگید این حرف خیلی بی‌معناست و فلان، شخصیت های صدر رو مثلا خورده. بسیار خوب. اما بحث اصلی ما پس بحث استصحاب عدم ازلی است. در ارتباط با اینجا سه تا نظریه کلی وجود داره. یک نظریه اینه که ما میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب عدم ازلی بکنیم، نظریه دوم اینه که نمیشه استصحاب عدم ازلی کرد در اینجا. نظریه سوم قول به تفسیری که قول آغازیاس خواهیم گفت. پس یه نظریه هست که ظاهرا نظریه آخونده، ایشون معتقده که ما میتونیم استصحاب بکنیم، آقای خویی هم موافقه با آخونده، آقای ناینی میگه نمیشه استصحاب کرد، آغازی هم قائل به تفصیله. اما فرمایش مرحوم ناینی، آیه صد یه تقسیم خوبی اینجا مطرح میکنن که این تقسیم رو خوبه بهش توجه کنیم. ایشون میفهمن استصحابی که در اینجا مطرح میشه با سه منظر مطرح میشه. یه منظر اینه که ما استصحاب عدم ازلی در اینجا بکنیم برای تنقیح موضوع عام، که محل بحث ما اینه، در اصولم من از همین صحبت میکنن. یک روی کرد در اینجا اینه که ما استصحاب عدم ازلی بکنیم برای اینکه اثبات حکم خاص یا نفی حکم خاص بکنیم، کاری اصلا به حکم عام نداریم، که این در مواردی است که حکم خاص ما حکم الزامی است، ما برای اینکه این حکم خاص رو اثبات کنیم یا نفی کنیم استصحاب عدم ازلی میکنیم، صرف نظر از اینکه موضوع عام ما اثبات بشه یا موضوع عام ما اثبات نشه. آره، در حکم خاص، حکم خاص الزامی است. ما الان به دنبال تنقیح موضوع عام نیستیم که بعد ببینیم دو جزءش کامل یا جزء، ما الان نسبت به صرفا حکم خاص کار داریم. روی کرده سومم که آیه صدر در اینجا می فرمان عبارت است از این که می خوام در اینجا صرفا عنوانی که مسبوقه و عدم ازلی بوده اثبات یا نفیش بکنیم، در مقام نفی و اثبات و عنوانیم. حالا در روی کرده اول تنقیح موضوع عام بود، در روی کرده دوم اثبات و نفی حکم خاصه، در روی کرده سوم ما در حقیقت به دنبال اثبات یا نفی عنوانیم، فعلا به حکم هم کاری نداریم. اثر شرعی ممکنه خاص باشه، ممکنه عام باشه، ولی میخوام ببینیم اصلا این عنوان قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، تا بعد ببینیم این خاص. این در مواردی میشه که حتی خاص ما ترخیصی هم باشه، لازم نیست که الزامی باشه که اثبات بکنیم حکم الزامی یا خاص. ما ممکنه با استصحاب عدم ازلی در ناحیه خاص عام رو اثبات نکنیم، ولی بگیم که این موضوع خاص نیست یا موضوع خاص هست. حالا آثارش رو عرض میکنیم که این سروی کرد خودش آثار داره. نکنید اونی که فعلا اینجا محل بحث ماست عبارت است از این که ما به استصحاب عدم ازلی میخوام تنقیح کنیم موضوع عام رو، این الان محل بحث ماست، اما این که حکم خاص رو صرفا میخوام اثبات بکنیم یا نه کاری نداریم. آیه صد میفهمه این که حرف های آقایون بر مرکز واحد سوار نیست، چون بعضی امال رو کرده اول، بعضی امال رو کرده دوم، بعضی امال رو کرده سومه، کما اینکه مرحوم ناینی در اصول با رو کرده اول کار داره ولی در فقه با رو کرده دوم و سوم کار داره، و اینکه ایشون در لباس مشکوک چی گفته و اینجا چی گفته اینا خلاصه بر یه مرکز سوار نیست بلکه متعدده. خب این مقدمه است که توجه بهش خوبه. حالا با توجه به این مقدمه مرحوم ناینی میفرمان به نظر ما استصحاب عدم ازلی غیر قابل جریانه به دو مقدمه. مقدمه اولی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که مرحوم ناینی معتقدند که ما در ارتباط با عناوینی که قرار موضوع حکم قرار بگیرند باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع حکم شرعی یا مرکب است یا بسیطه. اگر موضوع حکم شرعی مرکب باشه یا موضوع حکم شرعی مرکب ما از دو جزئی مرکبه که این دو جزء بی ارتباط با همن، یا دو جزئی که یک جزء نعت و وصف دیگری است. پس گاهی وقتا موضوع شرعی ما مرکب است، گاهی وقتا موضوع شرعی ما مرکب نیست. موضوع شرعی ما مرکب باشه یا مرکب از دو جزء است که این دو جزء نعت و وصف هم نیستن، گاهی وقتا دو جزئی است که نعت و وصف همن. مثلا میگه اگر زید آمد امر هم آمد، تو این کار رو انجام بده. موضوع آمدن یا وجود داشتن زید و امره. وجود زید وصف وجود امر و وجود امر وصف وجود زید نیست، دو تا وجود مستقلن، اما موضوع ما مرکبه. پس میتونه موضوع ما مرکب از دو شی باشه که این دو شی وصف هم نیستن، عرض و نعت هم نیستن. ولی گاهی وقتا میتونه موضوع ما مرکب از دو شی باشه که یکی خلاصه عرض و نعت و وصف دیگری است. اگه زید اومد خوشحال هم بود، تو اکرامش کن که خوشحالی وصف زید است. خب پس موضوع ما میتونه مرکب باشه، مرکب از دو شی مستقل باشه، میتونه مرکب از دو شی باشه که یکی وصف و نعت دیگری است. اینجا لازمه به این نکته توجه کنید که دو شیئی که از همدیگه مستقله مثل وجود زید و وجود امر، قانونگذار میتونه وصفی مثل تقارن در اینجا لحاظ بکنه، مثلا تقارن دو وجود. اون الان محل بحث ما نیست. اونی که نائینی مطرح میکنه اینه که این دو جزء مرکب نسبت این دو جزء در بین خودشون صرف نظر از لحاظ و اعتبار معتبر چیه. مثلا خوشحالی زید نسبتش با خود زید اینه که این نعت زیده، وصف زیده، صرف نظر از اینکه ما چیه اعتبار بکنیم. اما وجود زید و وجود امر اینا دو تا امر مستقلن، اصلا بی ارتباط با همه. تقارنشون رو میتونه در نظر بگیره، مثلا میشه مثل اتصاف. یعنی اگه تقارن باشه، بعد وصف تقارن باید ببینیم حالت سابقه داره حالت سابقه نداره. الان من خواستم بگم که ذهنتون به این عناوین اعتباری نره. اونی که الان مرحوم نائینی داره بحث میکنه عبارت است از دو عنوانی که صرف نظر از کیفیت لحاظ ما رابطه خودشون دو تا وجود مستقلن، یا یکی مثلا جوهر دیگری عرضه، یکی وصفه و یکی ذاته. این هاست که به تقارن کاری نداشته باشیم. آقای نائینی میخوان بگن اگر در حالت ثبوت این باشه، مولا دیگه هر جورم لحاظ بکنه، وقتی اینا عرض و محلن دیگه نمیشه شما استصحاب مستقل بکنید. یعنی وقتی که شما خوشحالی رو وصف گرفتید برای زید، دیگه نمیشه شما غیر از این رو در نظر بگید. حالا این مقدمه ایشون تموم بشه، مقدمات ایشون، حرف ایشون روشن میشه. من فقط خواستم بگم که شما ذهنتون نره، ولی مثل که ما بگیم ذهنتون نره، ذهنتون رو میبریم اونجا. یعنی اینی که آقایون بحث میکنن، میخوان بگن اینا نسبتشون با هم چیه. ما الان دنبال وجود محمولی و نعتیم. یعنی اصلا اون بحثی که ما در استصحاب عدم ازلی از وجود نعتی و محمولی میکنیم، یعنی این که این دوتا وجود نسبتشون یا محمولی هن یا نعتی هن. حالا این که ما اینو نعتی لحاظ کنیم یا محمولی بحث دیگه است. و نکته مهمیه، چون سخن اینه که ما میتونیم وجود نعتی رو محمولی لحاظ کنیم یا وجود نعتی، لامحال وجود نعتیه دیگه. یعنی هر جورم لحاظ کنی نعتیه، هر جورم لحاظ کنی میشه وجود نعتی. اللهم صل علی محمد و